أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در رابطه با حجیت خبر واحد رفتیم سراغ ادله منکرین حجیت. اولین دلیلی که منکرین اقامه کردن با اینکه گفتیم چون حرفشون مطابق با اصل اولی در تعبد به زنون هست نیازی به دلیل هم ندارن، اما لطف کردن و دلیل آوردن که دیگه حرفشون با دلیل هم باشه. گفتن عمومات و اطلاقاتی از آیات قرآن از عمل به غیر علم نهی کردن، عمل به زن رو مورد مذمت قرار دادند. مثل این که خداوند تبارک و تعالی فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا فرموده لا تقف ما لیس لک به علم و امثال اینها. و عمل به خبر واحد عمل به غیر علمه، پس این هم مورد مذمت است و مورد نهی. نتیجه اینه که مثل خبر واحد حجت نیست. اگه حجت بود مشمول عموم یا اطلاق این آیات قرار نمی گرفت. دیروز اشکالی بر این استدلال از سوی آخوند در کفایه و دیگرانی که حالا به تبع از آخوند آوردند مطرح کردیم، و اون این بود که خیلی شسته رفته، آقا خبر واحد از شمول این آیات خارجه. چون ما خبر واحد رو در فروع فقهی میخواییم استفاده کنیم در مسائل فرعیه، در حالی که نهی از عمل به غیر علم در آیات مال اصول اعتقادیه. مثل اینکه مشرکین اعتقاد داشتن به اینکه ملائکه دختران الهی هستند، خداوند اونها رو مورد مذمت قرار داده. یا در موارد دیگر که مسائل اعتقادی فکر میکردن دنیاست که افراد رو به وجود میاره و از بین میبره، اینها رو مورد مذمت قرار داده. خب پس اصلا این آیات شامل خبر واحد نیستند تا بگید آقا دلیل بر عدم حجیت بشن. امروز میخواییم یک بررسی بکنیم این اشکال آخوند بر دلیل اول منکرین رو. پس منکرین حجیت خبر واحد استدلال کردند به عموم یا اطلاق آیاتی که از عمل به غیر علم نهی کرده اند. آخوند بر این استدلال اشکال کرد که آیات ناهیه ظهور در نهی از عمل به غیر علم در مورد اصول اعتقادی است. و شامل خبر واحد که در مورد مسائل فرعی است نمیشن. پس خبر واحد به حجیت خودش میتونه باشه، منعی از حجیت خبر واحد نداریم. دیروز مفصل آیات رو آوردیم، سیاق آیات رو و قرائن رو، مطلب روشن شد. حالا بحث امروز ما اینه، ما میخوایم این اشکال رو، اشکال آخوند رو رد کنیم تا بگیم آقا استدلال اول آیون به آیات استدلال خوبیه، تا از راه دیگه باید این استدلال رو دفع کرد، نه با این بیان با این اشکال. لذا میگیم آقا رد اشکال آخوند رحمت الله تعالی علیه بر استدلال منکرین به عموم یا اطلاق آیات ناهیه، آخوند اشکال کرد. حالا ما میخواییم این اشکال رو رد کنیم. رد این اشکال به این بیان که بگیم آقا اختصاص آیات ناهیه از عمل به غیر علم یا همون زن، این اختصاص به اصول اعتقادی رو قبول نداریم. آخه آخوند گفتش که اینا اختصاص دارن به اصول اعتقادی، اصلا خبر واحد رو شامل نمیشن، بلکه این آیات به عموم یا اطلاقشون شامل زن حاصل از خبر واحد هم میشوند و از عمل به آن هم نهی میکنند، عمل به اون رو هم مورد مذمت قرار میدن. نتیجه پس این آیات، حالا بیانش رو هم گفتا، دوباره برگردیم به حرف منکرین، پس این آیات دلیل بر عدم حجیت خبر واحد هستند. عمل به خبر واحد رو هم شاملن، مورد نهی قرار میدن. چی جوری؟ حالا آیات رو بررسی کنیم. آیات رو یکی دوتا رو بیاریم. مثلا در آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم که از عمل به غیر علم یعنی زن نهی فرموده، این آیه درسته در مورد اصول اعتقادیه، هرچند موردش اصول اعتقادی است و در مقام رد اعتقاد مشرکین به دختر خدا بودن فرشته ها وارد شده، این آیه در این مورد وارد شده. اما در ادامه همین آیه قرینه‌ای وجود دارد که بر شمول این آیه نسبت به مسائل غیر اعتقادی دلالت می کند. از ادامه این آیه می فهمیم که آقا بخیر این اختصاص نداره مسائل اعتقادی آیا خوند، یعنی در واقع می خواهیم بگیم این آیه عمل به زن رو در مسائل فرعی نیز مورد نهی قرار داده. اون ادامه آیه چیه؟ در ادامه خداوند فرموده، ادامه آیه، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا، خب یعنی چی؟ ببینید؟ یعنی در واقع سمع یعنی گوش در مورد شنیدنی ها اون چه که شنیده، بصر چشم در مورد آنچه دیده، قلب فؤاد در مورد آنچه که بدان اعتقاد پیدا کرده، هر کدوم از اینها مورد سؤال واقع خواهند شد. این سه تا عضو رو از باب مثال در اینجا آورده. ببینید هر چند سؤال از قلب در مورد مسائل اعتقادیه، پس اینجا مسئولیت قلب در مورد مسائل اعتقادی است، در اصول اعتقادیه، اما مسئولیت چشم و گوش در مورد مسائل فرعیه. پس این که با تأکید خداوند فرمود ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، اختصاص مسائل اعتقادی نداره، علاوه بر مسائل اعتقادی مسائل فرعی را هم شامله. شاهد بر این ادعا، شاهد بر این که اختصاص به مسائل اعتقادی نداره و مسائل فرعی را هم شامله، روایت شاهد بر این ادعا روایاتی است که در این زمینه وارد شدن، از جمله مثلا روایتی که در جلد 13 کتاب مستدرک وارد شده به عنوان حدیث 4 از باب 40 در جلد 13، آدرسش همین مستدرک الوسائل جلد 13 باب 80، باب 80 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 4. جریان حدیث اینه، قبلا هم شنیدید حدیث رو، که شخصی که در همسایگی او جاریه ها مشغول تغنی بودند، تغنی می شدند، غنا می خوندند و صدای غنا در بیت الخلاء این شخص شنیده می شد، جریانشو همونجا طرف خودش مطرح کرد، از امام می خواد سؤال کنه و این شخص برای اینکه استماع غنا طولانی شود، جلوس در بیت الخلا رو طولانی میکرد. بهانش هم این بود و بهانه می آورد که من به نیت استماع غنا نرفتم، بلکه هدفم استفاده از بیت الخلا است. پس مشکلی نداره. امام علیه السلام در جواب ایشون عبارت اینه، فهمید کلا شما مگه این آیه رو نشنیدید؟ برای اینکه این جواب امام رو بخونم خدمت عزیزان، امام میفهمد که انت ما سمعت قول الله تبارک و تعالی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا،
پس اینجا امام علیه السلام خطاب به ایشان فرمودند اما سمعت قول الله تبارک و تعالی، مگر این آیه رو نشنیدی که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا؟ از این تعبیر امام، از این استدلال امام چی استفاده می کنیم؟ امام علیه السلام با این آیه بر بیان حکم شرعی یک مسئله فرعی استدلال کردند. خب وقتی حکم شرعی مسئله فرعی رو مطرح میکنی که بابا طولانی کردن جلوس در بیت الخلا برای شنیدن غنا ولو به اون قصد نرفتی حرام، حرمت رو امام داره ازش استفاده میکنه که این کار تو حرامه، این حرمت مال مسئله فرعیه است، نه مال اصل اعتقادی، نه مال اصول دین، اصول اعتقادات. نتیجه پس این آیه رو شما نمیتونید، آیا آخوند بگید اختصاص داره به اصول اعتقادی؟ نه خیر، از استدلال امام نسبت به تتمه آیه استفاده میشه که این آیه شامل فروع فرعی و مسائل فرعیه هم میشه، اختصاصی نیست، عمومیتش هست. پس حق با مستدلینه که گفتن آیه عامه و شامل مسائل فرعیه هم میشه. این یه آیه. در آیه دیگر، در آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ببینید این آیه به عنوان دلیل بر محکومیت اعتقاد به همه کار بودن دنیا وارد شده. این که گفتن انهی علت دنیا نموت و نحیا، خداوند فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب وقتی در مقام تعلیله، در مقام به عنوان دلیله و آنچه مرتکز در ذهن است این است که قضایایی که در مقام تعلیل وارد می شوند مفید عمومند، لذا اینجا الف لام الظن و الف لام الحق، لذا الف لام در الظن و الحق الف لام استغراق بوده و افاده عموم میکنه. با این بیان آیه رو ترجمه کنید چی میشه؟ در واقع میخواییم بگیم نو یا جنس، اینجا داریم میگیم یعنی کلی، نه اینکه الان نوع و جنس منطقی، چه بگید جنس زن یا چه بگید نوع زن، یعنی کلی زن، هیچ زنی با هیچ حقی جمع نمیشه. پس امام مذهب امام خداوند فهمه که این زن لا یغنی من الحق شیئا، نوع زن یعنی به نحو کلی با نوع حق قابل جمع نیستن. به تعبیر دیگه بگید آقا هیچ زنی شما رو به هیچ حقی نمیرسونه. خب وقتی این جمله شد کلی، در مقام تعلیل واقع شده و مفید عمومه دیگه فرقی نمی کنه. پس معلوم میشه که زن مأخوذه در این آیه اختصاص به زن در مسائل اعتقادی ندارد، بلکه از عمومیت برخوردار بوده و علاوه بر زن در مسائل اعتقادی، زن در مسائل فرعی رو نیز شامله. اگر اینجوری شد نتیجه، پس این آیات یا حداقل این آیه شامل خبر واحد هم که مربوط به فروع فرعی هست، مسائل فرعی رو شامل میشه، خواهد بود. پس اشکال مرحوم آخوند بر استدلال به آیات که از سوی منکرین وارد کرده بود، اشکال دفع شد، ما این اشکال رو قبول نداریم. توجه فرمودید. پس اول منکرین استدلال کردن به آیات، دیروز از سوی آخوند و بعضی های دیگه این استدلال رو رد کردیم، امروز از اون استدلال منکرین دفاع کردیم که آقا این استدلالشون استدلال درستیه، اگر ردیه دیگه ای ندارید با این ردیه نمیتونید استدلال اونها رو رد کنید. پس اینه که معلوم شد بعد از رد که آقا این آیات دلیل بر عدم حجیت خبر واحد هستند، رد کردیم این رو. اما بعد از این بحث بریم سراغ دلیل دیگر که ببینیم بالاخره دلیل دیگری در رد این استدلال هست. رد اول رو، اون اشکال اول رو که قبول نکردیم، حال وارد میشیم بر این که اشکال دوم بر استدلال به آیات ناهیه. میریم سراغ دلیل دوم. دلیل اون اشکال اول رو معذرت میخوام، میریم سراغ اشکال دوم. اشکال اول رو نپذیرفتیم. در اشکال دومی که بر استدلال به آیات وارد کردند اینه که گویا میخوان با شما هم همراهی کنن، بر فرض که آیات ناهیه از عمل به غیر علم از عمومیت و اطلاق برخوردار بوده و علاوه بر اصول اعتقادی مسائل فرعیه را نیز شاملند و مانع از حجیت خبر واحدند، بر فرض اینجوری، یعنی از اشکال اول دست برداشتیم، شما اشکال اول ما رو رد کردید، ما هم اون اشکال بر اشکال رو پذیرفتیم. اما اشکال دیگری اینجا مطرحه، بر فرض که از اشکال اول آخوند و امثال او دست بردارن، میگن اشکال دومی اینجا وارده که ما هم همراهیم در اینجا، و اون اینه که اشکال دیگر این است که به زودی ادله قطعیه‌ای بر حجیت خبر واحد اقامه خواهیم کرد. می‌دونید حالا از آیات و روایات و بنای عقلا و امثال اینها استفاده خواهیم کرد که خبر واحد حجته. دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد. خب وقتی دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد قائم شد، وجود دلیل قاطع بر حجیت خبر واحد، چون الان ما ادله منکرین رو میخونیم، اونو در ادله مثبتین خواهیم خوند، وجود دلیل قاطع بر حجیت خبر واحد که الان به عنوان اصل موضوعی الان میپذیریم، موجب تخصیص عموم آیات و یا تقیید اطلاق آیات ناهی از عمل به غیر علم میشه. در واقع ببینید آیات ناهیه چی میگن؟ آیات ناهیه، مفاد آیات ناهیه، حرمت عمل به هر ظنی مثل اصل. مفاد ادله حجیت خبر واحد حجیت ظن حاصل از خبر واحده. این دوتا را اگر کنار هم چیدیم نتیجه چی میشه؟ اگر اون عام اون عموم رو تخصیص میزنیم، اگر مطلق مطلق رو تقیید میزنیم، میگیم آقا نتیجهش این میشه که عمل به هر ظنی حرام است غیر از عمل به ظن حاصل از خبر واحد. پس با این بیان اون تا عرض کردم اونی که بعد خواهیم خوند از قبل چون تو ذهنتون هست، والا تو این وسط ما اول باید بریم ادله مثبتین رو بیاریم ببینیم دلیل قاطع بر حجیت دارن یا نه، بعد از اینکه استفاده کردیم بیایم این اشکال رو بکنیم. اما حالا چون این فرضیه که شما قبلا خوندید تو ذهنتون هست، بعد هم حالا اعتماد میکنید دیگه، میگیم به زودی خواهیم رسید، شما میگید انشالله میرسیم و دلیل قاطع رو میبینیم. اون وقت اگر دلیل قاطع پیدا شد که خواهد شد، با اون دلیل قاطع آیات رو محدود میکنیم، میگیم این آیات شامل خبر واحد نمیشه، ظن حاصل از خبر واحد به حجیت خودش باقیه و از تحت عموم و شمول آیات خارجه. حالا اینجا ممکن است کسی ادعا کند که این آیات به نحوی هستند که عموم یا اطلاقشون آبی از تخصیص یا تقیید، یعنی قبول تخصیص نمی کنند به عموم خودشون باقی هستند، قبول تقیید نمی کنند به اطلاق خودشون باقی هستند، چون در مقام مذمت و اینان به اعتبار این که ظهور در مذمت دارن، لذا آبی. آبی خب اسم فاعل از ابای عباسی، یعنی مانع از تخصیصن، قبول تخصیص نمی کنند. اگر کسی اینو بگه که بخواب از اون اشکال شما فرار کنه، شما میخواستی تخصیص یا تقیید بزنید، میگه نه اصلا اینا مفادشون به نحویه که قبول تخصیص و تقیید نمی کنند و به همون عمومیت یا اطلاق خودشون باقی اند. در پاسخ باید گفت وجهی برای این ادعا نیست اینکه صرفا بیاید بگید آقا چون ظهور در مذمت دارن پس قبول تخصیص یا قبول تقیید نمی کنن. اینو قبول نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه بریم سراغ این آیات ببینیم شما چجوری میگید اینا قبول تقیید یا تخصیص نمی کنند. علتش زیرا در مثل آیه شریفه لا تقف ما ليس لك به علم. عمومیت را از چی استفاده کردیم؟ عمومیت یا اطلاق در اینجا از ظهور، از ظهور، ظهور صیغه نهی در حرمت استفاده میکنیم دیگه. پس اینجا عمومیت یا اطلاق از ظهور صیغه نهی لا تقفو که قبلا هم عرض کردم میدونی دیگه، قفو که میشه قفا، یقفو که میشه یقفو. از تقفو امر بگیرید میشه قف، اگر از تقفو نهی بخواید بگیرید لا رو که بیارید لام الفعل به جزم میفته میشه لا تقفو. تبعیت نکنید، پیروی نکنید. خب اینجا عمومیت یا اطلاق از ظهور صیغه نه یعنی لا تقفو در حرمت استفاده شده و در مثل آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینجا باز عمومیت یا اطلاق از ظهور الف لام در استغراق استفاده شده. پس توجه دارید بحث بحث ظهوره، یعنی چی؟ به این بیان که پس آیات ظهور در عموم یا اطلاق دارند و نص و صریح نیستند. این ظهور، اگر نص و صریح بودند به راحتی نمیشد، اگر صریح در عموم بود دیگه نمیشد تخصیصش زد، آبی از تخصیص بود. اگر نص در اطلاق بود نمیشد تقید زد، نص بود. اما این ظهوره. از سوی دیگر پس اینجا آیاتی که از عمل به غیر علم نهی کرده و آن را حرام می کنند دلالتشون ظهوری است، نه صریح نه نص. خب وقتی دلالت شد ظهوری نه صریح، بنابراین اگر در مقابل این ظهور ظهور قوی تر و یا نصی وجود داشته باشد، بر این ظهور مقدم خواهد شد. حالا این ظهور چیه؟ بگید ظهور این آیات چیه؟ ظهور آیات ناهیه، از این آیات استفاده شد اطلاق یا عمومیت حرمت، درست؟ اطلاق یا عمومیت حرمت تعبد به زن یا عمل به زن، در حالی که ادله حجیت خبر واحد از هر یا نص در جواز تعبد به زن حاصل از خبر واحدن. این جواز تعبد این حجیت دیگه، ازهر یا نستن در حجیت خبر واحد. پس وقتی این چنین شد اونو از ظهور استفاده کردیم. اینا ازهر یا نستند، لذا شما هر جوری حساب بکنید و ازهر یا نست بر ظهور معمولی مقدم خواهد شد. در نتیجه همون جمله اولی که گفتیم، این که شما صرفا بیاید بگید آقا این عموم یا این اطلاق آبی از تخصیص، این ادعای بی‌وجهی، ادعای بی‌دلیلیه، چون نص و صریح که نیست که بگید که آبی از تخصیص یا تقییده. ظهور و ظهور قوی تر یا نص بر اون ظهور که معمولی هست مقدم میشه. پس ادعاتون پذیرفته نیست. وقتی ادعا پذیرفته شد برمیگردیم. نتیجه چی شد تا اینجا؟ نتیجه اشکال دوم. نتیجه اشکال دوم، پس با تمسک به ادله حجیت خبر واحد، درسته منکرین اینو آوردن، اما اشکال دوم این شد که عمومات یا تقییدات موجود در آیات ناهیه مبنی بر حرمت عمل به غیر علم یا همون زن، این عمومات یا تقییدات به وسیله ادله قطعیه‌ای که بر حجیت خبر واحد اقامه شده اند، تخصیص و اگر عموم تخصیص یا اگر عمومات و اطلاقات، اگر عموم تخصیص اگر اطلاق تقیید میخورن، پس آیات ناهیه دلیل بر عدم حجیت خبر واحد نیستن. شما که میخواستید انکار کنید با این آیات، پس این آیات، آیات ناهیه دلیل بر انکار حجیت خبر واحد نیستن، بلکه ما بعدن دلیل خواهیم آورد که خبر واحد حجت. این باز نتیجه بعد از اشکال دوم. پس اشکال اول رو ولو آخوند و اینا آورده بودن شما قبول نکردید، گفتید نه اختصاص رو قبول نداریم، آیات علاوه بر اصول اعتقادی مسائل فرعی هم شامله، پس حق با مستدلینه که استدلال میکنه برای انکار. اما اشکال دوم اشکال واردیست و جلوی استدلال به آیات ناهیه رو میگیره. ادامه بحث رو حالا انشاءالله جلسه بعد، یا به معنای ادقش هفته بعد انشاءالله.